الإمام الصادق عليه السلام در حدیثی که در فضائل هست این عبارت را براتون بخونم. فرمود که پنج خصلت هست که اگر در انسان این خصلت ها بلااقل یکی از اینها وجود نداشته باشد، این آدم از قابل معاشرتی، قابل این که باش بیشنی و از وجودش بهره بگیری نیست. بسیار حدیث با ارزشی، توجه بفرمایید. پنج خصلت که اگر در یک انسان نباشد،
من در امت خودم از این که از نظر اقتصادی یه روزی در فقر گرفتار باشم بیمناک نیستم، اما از این من بیمناکم که یک روزی امت من فقر تدبیری پیدا کنم، فکر نداشته باشم، نقشه نداشته باشن، نتونم آینده رو ببینم و بفهمم و برای خودشون نقشه بکشن.
سوم، حیا، امان از اون مردمی که پرده حیا رو دارن. پرده حیا،
امان از اون وقتی که پسرها و دخترها دیگه از احدی حیا نمی کنن،
نه از پدری، نه از مادری، نه از بزرگتری،
و اما از اون وقتی که جرائد و مجلات دائما تبلیغ می کنن بچه ها رو به تمرد و اسیان نسبت به پدرها، بدون این که به یک ایمان اونها رو معتقد بکنن.
اما از اون روزی که حیات به موده بشی، کهنه تلقی بشی.
چهارم، حسن خلق، خوشخویی.
خوشخویی،
مؤمن خوشخویی، مؤمن عبوس نیست، مؤمن ترش رو نیست، مؤمن بد معاشرت نیست.
پنجم،
فرمود پنجم خصلتی است که اون خصلت اگر پیدا بشود جامع همه این خصلت هاست. چیست؟
الحریت، آزاد منشی، حریت زمین، حریت.
در زمینه آزادی معنوی مسائل زیادی هست.
من همین قدر بهتون عرض بکنم، اشتباهی که دنیای امروز میکنه اشتباه عمدی هست، من نمیدونم، اشتباه سهلی هست، من نمیدونم، یعنی اشتباه واقعی یا اشتباه سهلی، اشتباه واقعی هست، من نمیدونم. قول اینه،
میخواد آزادی های اجتماعی رو تأمین بکنه
ولی اسارت معنوی ایجاد کند،
یعنی میخواد بشر سودجو باشد،
هواپرست باشد، بنده نفس خودش باشد، اراده اخلاقی و انسانی نداشته باشد، ولی در این حال آزادی اجتماعی داشته باشد. این حکم چنین بود که کجدار و مریض محاکم.
سر این که انبیا در برنامه خودشون موفق شدن، در برنامه عدالتشون، در برنامه آزادیشون موفق شدن، در توانستن انسانهایی تحویل بدن که واقعا و به مفهوم واقعی آزادی خواه باشن، یعنی انسانهایی که قدرت رو به دست بیاورن به سوء استفاده نکنن.
این بود که اول برای آزادی معنوی کوشش میکردن، بشر را از شهوات خودش، از خرافاتش، از تعصبش، از تحجرش، از وابستگی های پست و دنیش، از تعلقات حیوانیش، بشر را از اینها آزاد می کردن.
چنین بشری شایستگی آزادی اجتماعی پیدا می کند، اما بشری که روز به روز در فساد غرق نمی شود محال ممکن است با آزادی اجتماعی برسد.
بحثم در باره آزادی معنوی همینجا خاتمه پیدا میکنم. آزادی اجتماع، آزادی اجتماع عرض کردم،
یعنی رهایی از قیود، از محدودیت ها، از اختناق ها، از سخت گیری ها، از مانع ایجاد کردن هایی که خود افراد بشر خودشون برای خودشون به وجود میارن.
این است که این مطلب از اون حرفهاییست که
از با ارزشترین موهبتهای الهی برای بشر گفتن آزادی. و حالا که واقعا اینجور نیست. یعنی در میان موهبت ها و احتیاجات انسان این چنین نیست که آزادی از همه اینها با ارزش تر باشد، مادر تمام موهبت های دیگر باشد. نه، فرهنگ و عوامل تربیتی، یعنی که اونها عوامل مثبت هست و به قول طلاب شرایط اعدادی هست، اونها خیلی مهمتر هست. امنیت به اندازه آزادی ارزش دارد، ولی در این حال من میخوام بگم حق داشتن کسانی که برای آزادی این همه ارزش قائل شدن. چرا حق داشتن برای این؟ یکی از چیزهایی که ارزش یه چیز رو بالا میبرد کمیابی شد، چون بشر به این نعمت کم رسیده است، از این است که براش ارزش خیلی خیلی زیادی دارد. اسلام به این مسئله فوق العاده اهمیت قائل است، عجیب اهمیت قائل است. آیه ای که من خوندم در اول سخنرانی هم مضمونش این بود دیگه، مخاطب اهل کتاب است، اما نه اینکه مخاطب اهل کتاب، کتاب منحصر به اینها، یعنی پیغمبر رسالت خودش را اونچه که رسالت دارد برای همه جهان وقتی به اهل کتاب اعلام کرد اینجور اعلام کرد: یا اهل کتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بیایید بیایید به طرف یه حقیقتی که اون حقیقت برای ما و شما متساوی است، یعنی حقیقتی نیست که از ما باشد شما بگیم به ما بپیوندید، یا مال شما باشد ما بخویم به شما بپیوندیم. یه امری مربوط به نژاد و قومیت نیست که بگم شما بیاید در ما هضم بشید یا ما بیایم در شما هضم بشید. یه حقیقتی است که برای همه ما نسبت متساوی داره، چی؟ خدا. در پرستش فقط خدا را پرستش کنید، غیر خدا نسبت به هر چیز دیگر متمرد آسی باشید، و فقط نسبت به خدا و اون چه که از ناحیه خدا و امر خدا او را در بر میگیرد تسلیم باشید. دیگر آزادی اجتماعی ولایت تقضی بعضنا بعضن اربابا من دون الله، یعنی استعمار ملغا، استعباد و استثمار ملغا، این که بعضی از افراد بشر بعضی دیگر را در خدمت خود به صورت استثمار بگیرند برای این که رنج اونها را به خودشون اختصاص بدهند، نه برای این که بخوان به اونها خدمت بکنن، ملغا. این رسالت قرآن. تاریخ ما میخونیم میبینیم مسلمین در اون جنگ های آزادی بخشی که در صبر اسلام کردن، من صبر اسلام عرض میکنم، یعنی به اصطلاح قبل از این که بنی امیه زمام کارها را در دست بگیرن، گویین که در زمان خلفای به اصطلاح راشدین غیر از امیرالمومنین باید البته انحرافاتی بود غیر از مسئله عصر خلافت هم، ولی در این حال مسلمین وقتی که می آمدن می پرسیدن آقا شما چی می خواهید؟ از جمله رستم فرخزاد نماینده خواست پرسید که رسالت شما چی؟ حرف شما چی؟ اول خیلی کوه خونده بود، گفت لابد خیلی گرسنه موندید و تشنه موندید و ما به شما رسیدگی نکردیم، حاضریم به شما رسیدگی بکنیم، یه چیز خواستن رشوه بهتون بدیم برگردیم. عجب عالی جواب داد، گفت والا وقت ما از اینه که تو میگی خیلی خیلی بدتر بود، اما روزگار دگرگون شد، اوضاع عوض شد، اون روزی که ما دنبال نون شکنمون میدویدیم تمام شد، ما اکنون یه رسالتی داریم برای نجات بشر. تعجب کرد، گفت چه رسالت؟ حالا ببینید شما تربیت یافتگان قرآن، ببینید اینو در تمام مورخین نوشتن، از هزار سال پیش نوشتن که واقعا اگر در کتاب های هزار سال پیش نوشتن از شده بود کسی باور نمی کرد، خیال می کرد این در کسانی میگن که اعلامیه حقوق بشر رو خوندن. گفت اول اقرار به وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفت بسیار خود، دوم چی؟ گفت دوم اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. رسالت دومون این است مده مردم آزادی اجتماعی بدید، ما آمده ایم به این که این طبقات بسته‌ای که وجود دارد، این که یه عده‌ای بر عده دیگر ظلم میکنن، ستم میکنن، آزادی اونها رو سلب کردن، ما آمدیم به ملتها در مقابل حکومتها آزادی بدیم. اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. قرآن از زبان موسی بن عمران نقل میکند، وقتی که فرعون برش منت گذاشت و گفت چه همون کسی هستی که اون کارها رو کردی؟ چه همون کسی هستی که در دامن ما بزرگ شدی؟
یه دفعه موسی گفت به کلکت منکن تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل.
تو آدمی که دیگران را بنده خودت قرار دادی،
بنده چجوری؟ یعنی آزادی اجتماعیشون سلب کرد. علی علیه السلام در همین زمینه در خطبه قاطعه بیاناتی دارد که چون مفصل می شود از اون عرایق خودم طرف نظر می کنم.
در اسلام در این زمینه ما مطلب زیاد داریم. اصلا اسلام اساسش آزادی اجتماعی، یعنی اسلام هرگز به هیچ بنده اجازه نمی دهد
که آزادی افراد دیگر را سلب بکنن. اسلام قانون عادلانه ای دارد، قانون بدون تبعیضی دارد.
همه در مقابل این قانون تسلیم،
در مقابل قانون همه تسلیم. اما از قانون که بگذرد همه در مقابل یک دیگر آزاد، به هیچ کس حق ندارد که فرد دیگری را در مقابل شخص خودش تسلیم بکند و او را منقاد خودش و شخص خودش قرار بده. حالا
میخواد ببینیم اسلام چه برنامه ای در این زمینه ها دارد. اسلام در زمینه آزادی معنوی برنامه خیلی روشن است.
همه ادیان تقریبا چنین هستند، یعنی ادیان واقعی آسمانی، و بالاخص در اسلام مسائلی که مربوط به تزکیه نفس
و آزاد کردن عقل و فکر از خرافات، یعنی تمرین تفکر دادن به عقل هست از یک طرف، آزاد کردن عقل و اراده هست از تعلقات وابستگی حیوانی، این مطلب اینقدر زیاد است که باز در براشان بحث نمیخوام.
فقط میخوام ببینم که اسلام در زمینه آزادی اجتماعی چه اصول مبانی دارد. چون عرض کردم آزادی فقط حماسه نیست، آزادی فقط شعار نیست، آزادی یه سلسله اصول است، یه سلسله مبانی. آزادی اجتماعی باید این ریشه بردگی اجتماعی چی؟ ریشه اسارت اجتماعی چی؟ ریشه اسارت اجتماعی این دو ریشه دارن.
یه ریشه در وجود اون کسی که سلب کننده آزادی،
در وجود اون کسی که اسارت رو به وجود می آورد، و یه ریشه دیگرش در وجود اون کسی که تن به ذلت و تن به اسارت.
اسلام با هر دو عامل مبارزه کرده.
البته یه ریشه دیگری هم دارد، همون مسئله خود اجتماع و مقررات اجتماعی باشه، یعنی تمرکز قدرت و تمرکز ثروت که با اینم اسلام مبارزه.
اما مبارزه ای که اسلام با سودجویی ها می کند از نظر خود اون شخص سودجو،
که این از مختصات ادیان دیگه در غیر ادیان،
یعنی از درون خودش جلوی سودجویی او رو می گیرد.
دین در دین قدرت توبه دادن نهفته است.
در دین قدرت این که انسانی پیدا بشود و هستی خودش رو در خدمت اجتماع بگذارد نهفته است. و چقدر شما در دنیا میبینید افرادی را که امکاناتی پیدا کردن و بدون اون که نیازی باشد با زور چلشون بزنن، پشت چلشون به اصطلاح بزنن، پشت گردنشون بزنن، خودشون با یک نیروی معنوی و یک انگیزه روحی
میان خودشون توبه میدن،
خودشون میان از راه کجی که رفتن بر میگردن.
این یکی و اما اونی که اومدن. اسلام تنها به ظالم نمیگه ظلم نکن، اسلام به ظالم میگه ظلم نکن،
و اون قبر هم قدرت دارد که صدی چندی حال چند درصد شما نمیتونم بگم، نمیگم 50%،
در صورتی که معتقدم 50% و بیش از 50%.
اسلام به ظالم میگه ظلم نکن و بیش از 50% جلو ظلم ها رو فرمان به ظالم میگیرد، یعنی اون نیروی معنوی حاکم در وجود انسان که جلو ظلمش میگیرد. شما که اینجا نشستید، همین شما که اینجا نشستید و هزارها و میلیون ها افراد مانند شما افرادی هستند
که امکان ظلم کردن، امکان دزدی، امکان تعدی پیدا میکنن ولی نمیکنن. چرا؟ یک فرمان میاد جلوشون. اما آیا اسلام به همین قناعت کرده؟
اسلام فقط آمده به ظالم گفته ای ظالم تو ظلم نکن.
بگه همین فرم و مگه همه ظالم ها میشنبن؟ خب یه ظالم هم هست نمیشنبن و خیلی از ظالم ها هم هستن که نمیشنبن. پس دیگه چی میکنن؟
زمینه پذیرش ظلم را هم از میان میبرد. به مظلوم میگوید ای مظلوم، هم به ظلم دادن نوعی ظلم کردن. به مظلوم میگوید در مقابل ظالم پرخاش گر باش، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من الظلم.
قرآن میگه بدگویی پشت سر یه مسلمان نره. از این بدتر اینه که انسان وقت بدگویی میکنه فریاد بکشن و فوش بدن.
ولی همین بد در یک مورد جایز میشود، یعنی بدگویی بکن، فریاد بکش، تظلم بکن اونجا که مظلوم باشه.
علی فرمود والله ما غضی قوم فی عبر دارهم الا زن. باز علی فرمود لا یبرک الحق الا بالجد فلا یمنع الغیم الزلی.
یک جمله دارد پیغمبر اکرم، یک جمله دارد که شما اگر نظیر این جمله را، این جمله مال امروز که نیست که، در کتاب‌های هزار سال پیش نوشته شده، در نهج البلاغه که کلام امیرالمومنین است در 1300 چند سال پیش، جمع کننده او، گرد آورنده او سید رضی است که هزار سال از گرد آوری این کتاب می‌گذرد.
این یکی در اصول کافی شیخ کلینی هم که هزار سال پیش می‌گذرد این جمله است.
شما اگر نظیر این جمله را در میان همه سخنان فیلسوفان آزادی خواه دنیا مال قرن 17 و 18 و 19 و 20 از اون رودی که آزادی خواهی فلسفه آزادی خواهی مد شد، از جنلت گرفته و استوات میل گرفته و دیگران، اگر نظیر که پیدا کردید دوید که من اینجا تسلیم حرف شما بشم. جمله این علی می فرماید من مکرر از پیغمبر شنیدم، یعنی از جمله کلماتی که پیغمبر او را مکرر می‌کرد این جمله.
ببینید این خودش ارزش دیگری داره.
گاهی وقتا پیغمبر یه جمله ای را یه وقت گفته، ولی یه جمله های ما دیگر داریم که پیغمبر اینها را مکرر در مباطن مختلف گفتن. مثل همین حدیثی که در اول منبر خوندم، اول سخنرانی این بود که اینی تارکن فیکم و فقله این کتاب الله به اشرتی. این مطلب را پیغمبر در یک جا نفرموده، در مباطن متعدد فرموده.
علی علیه السلام در اون فرمانی که به مالک اشتر نوشته مخاطبش مالک اشتر است که میخواد فرموند او را ابلاغی درش صادر کرده است به عنوان فرمونداری مصر و داره به او دستور العمل میدهد و با این فرمان سمویش همه شما آشنا هستید.
در اونجا میگه مالک، مالک به مردم آزادی بده، به مردم حق انتقاد بده، به مردم حق اعتراض بده، به مردم امنیت بده، که من غیر مرتن، یعنی مکرر مکرر از پیغمبر این جمله رو شنیدم. این جمله چیه؟ لن تقدس، جمله ای که میگفتم اینه، لن تقدس امت حتی یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع. هرگز امتی، هرگز ملتی، هرگز گروهی، هرگز جمعیتی به مقام قداست، یعنی به مقامی که بشه ملت تقدیس کرد، تمجید کرد، به مقام افتخار، هرگز ملتی به مقام افتخار نخواهد رسید مگر اینکه در اون ملت کار به اونجا برسد که ضعیف در مقابل قوی بیستد، بدون اون که تعتعی یعنی نکنتی به زبانش بیفتد حق خودش از قوی مطالبه کند. لن تقدس امتون حتی یوخذ لضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع. این هم در نهج البلاغه، هم در اصول کافی. نهج البلاغه که از نظر مضمون عبارت، از نظر صحت مضمونی معتبرترین کتاب های ما، و اصول کافی که از نظر صحت سندی معتبرترین کتاب های ما، پس این جمله هم از نظر صحت مضمونی و هم از نظر صحت مضمونی از صحیح ترین جمله هایی که از پیغمبر اکرم رسیده. اسلام در این زمینه پس چه می کند؟ در این زمینه نمیگه فقط قناعت نمی کند به ظالم، ای ظالم ظلم نکن. قناعت هم نمی کند که فقط به مجنون بگه آقا ولشون، گور پدرش هرچی شده برو به زور که کلش بزن بگی، یعنی تنها تویان افیان ایجاد نمی کند. دو طرف، اون طرف رو با نیروی ایمان به این که با نیروی موعظه، با نیروی اخلاق ظالم را تسلیم می کند، با نیروی حقوق و حق مظلوم رو تقویت میکنه. یعنی وقتی که با ظالم روبرو میشود درک اخلاق بهش میدهد، موعظه‌اش میکند، از راه موعظه وارد میشود. وقتی که با مظلوم روبرو میشود دیگه مظلوم موعظه نمیکند، از راه حقوق وارد میشود، حماسه براش میکند، خطابه براش میکند، پاشو قیام کن، حقت رو بگیر، حق رو باید گرفت. گفتم اسلام میگه حق رو باید گرفت، حتما تو ذهن کن آمد این جمله که حق گرفتنیس ندادنی، این دروغ. این جمله از نظر من در اسلام این جمله دروغه. این جمله را کسانی گفتن که فقط قدرتشون در حدود این بوده است که طبقه مظلوم را علیه طبقه ظالم برانگیزانند، بل این قدرت را نداشتن که ظالم را تسلیم بکنن که به اراده خودش از ظلم دست بردارن. لذا گفتن حق دادنی نیست، لکه اسلام میگه حق هم دادنیست هم گرفتنیست. در درجه اول میگه حق دادنیست، با موعظه به ظالم میگه بده و میگیرد، شدی پنجه به بیشت شدی پنجه میگیرد. اونجا که نداد میگه بگیر، و با نیروی قدرتی این میگه بگیر و میگیرد. پس از نظر اسلام حق هم گرفتنیست و هم دادنیست، هر دو. این است که من امروز را روز نجات و روز آزادی بشر میخونم. نجات از کی؟ مقصود نجات از طبیعت نیست، او یه حساب دیگری دارد. نجات از بیماری ها نیست. به طور مستقیم چرا؟ اسلام روز نجات از بیماری هم هست. وقتی بشر را از خرافه و جهالت نجات داد، دنبال علم میره، دنبال علم را طب و پزشکی نیرو پیدا میکند، توسعه پیدا میکند، پزشکی که پیدا شد بیماری هم از بین میرود. با سیل هم همینجور میدونم، شاید کم کم برسد زلزله هم همینجور بشود به موانع دیگر، ولی اون تأثیر غیر مستقیم هست. روز نجات بشر از کی؟ آزادی بشر از چی؟ نجات بشر آزادی بشر از اسارت ها و بردگی ها و محدودیت هایی که از ناحیه خودش و شخص خودش برای شخص خودش پیدا می شود و از اسارت ها و بردگی ها و محدودیت هایی که از ناحیه افراد دیگر برای افراد دیگر پیدا می شود. شما اگر اینها را درست حساب بکنید خواهید دید که در جهان سابقه ندارد نهضتی به اندازه اسلام در آزادی بشر و در سرنوشت آزادی بشر تأثیر داشته باشد. عرایض خودم را همینجا دیگه خاتمه میدهم. هم خودم خسته شدم و وقتم یک ساعت شد و هم شما را خسته کردم و من چند کلمه فقط دعا میکنم. نمیدونم دیگه برنامه دیگری آقایان دارن یا ندارن. اگر ندارن من دعا بکنم.